بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث راجع به غيبات الأنبياء بود. آخرين موردي راكي ما نقل میکنیم و دیگه وارد علل دیگر انشاءالله خواهیم شد، بحث غیبت حضرت الیاس که مرحوم والدمون در اشیعه و رجعه به عنوان استدراک ها سه مورد را اضافه فرموده بودن، چند مورد را اضافه بر مواردی را که مرحوم صدوق آورده بودن. بله، آخرین موردش قضیه حضرت الیاس که ایشان چندین سال غائب شدند و طبق بعضی از روایات الان هم هستند و دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام ملاقاتی شد، اول به عنوان ناشناخته ناشناس، ولی بعد خودش رو معرفی کرد و چندین، البته این روایت در کافی شریفه و ما چون محور بحث خارج معنویتمون بر اساس کتب اربعه است، بر اساس کافیه، روایت اول چون در کافی بود ما اونو مطرح میکنیم بعد روایت دیگه. و عرض کردیم که مرحوم والد به جریان حضرت الیاس خیلی نپرداختن، فقط اشاره کنم که اینم جزئه، این بزرگوارم جزئه کسانی هستن که غائب شدن. با یک روایتی هم از کامل ابن اسیر نقل کردن، شاید هم اشاره به این باشد که از باب القاء و اتمام حجت باشد بر طرف مقابل، که این مطلب غیبت حضرت الیاس در کتاب‌های خودتون هم نقل شده است و شاید هم منظورشون خیلی تفصیل نبود، و الا حضرت الیاس طبق روایاتی که در بهار الانوار از کتاب‌های متعدد نقل شده است یه بحث گسترده‌ای دارد حضرت الیاس. خب اما اون روایتی که دیگه وقت نشود ما بحث کنیم، روایتی است که بله آقا امام جواد نقل می‌فرمایند به نقل از حضرت امام صادق که پدر بزرگوارم مشغول طواف بودن که یه آقای امامه سر داشت و با حنکش صورت خودشو پوشانیده بود، زمینه برش بالاخره فراهم شد و آمد دست پدرم را گرفت و از دایره مطاف بیرون برد و یه کنار صفا اتاقی بود، جایی بود، نشستن با هم دیگه صحبت کنن و پدرم امام باقر به من فرمودن که شما هم بیایید بنشینید. خب ما سه نفری نشستیم و شروع کرد به طرح سوالات که خلاصه میخواید من سوال کنم شما سوال کنید، میخواید من تاییدت کنم شما تاییدم بکنید، خلاصه از شما چند تا سوال دارم، دلم میخواد اونی که واقع هست به من بگی. بله، ایاک ان ینطق لسانک عند مسئلتی بی امر تضمر لی غیره، یه چیزی در مقام جواب بفرمایید اما چیز دیگه در قلب شریف شما، در ذهن شریف شما مطلب دیگه هست، یعنی تقیه نفرمایید، حرف رو بدون تقیه برای ما بیان کنید. البته معانی دیگری هم دارد، چون خود آقای حسن ابن عباس ابن حریش یا جریش معروفه به نقل روایاتی که با مزامین غامزه است، هم عالی است، مزامینش عالیه و هم چیه؟ مشکل، مضامین عالی و غامزه و هر کس هم نمیتونه به مفاد و معانی اونها برسد و تعبیر مرحوم مجلسی لا یصل الیها عقول و اکثر الخلق، معروف به اینجوری مطالب را نقل کردم و خود کتابم کتابیست مشهور نزد محدثین، البته تضعیفش میکنن و مرحوم مجلسی نمیپذیره تضعیف را، لذا میفهمد که نه بله علل مشهور این روایت ضعیفه، ضعفش هم به حسن ابن عباسه، ولی ایشون همون که نه، به نظر ما این آقا مشکلش همینه که روایات غوامز نقل می کند، لذا می فهمد که لو لم یکن هذا الکتاب معتبرن، خلاصه لما تصدى لروایته، کسی که دروغگوها را، کسی که یک نفر یه تدلیسی کرده بود از قم بیرون میکنه، نمیاد از این نقل کنه و از این نقل کرده، لذا آقای مجلسی میفهمد که و شواهد و علی صحته عندي كثيره، من شواهد زیادی بر صحت این کتاب دارم، ولی خب مشهور نیست که روایت و این کتاب ضعیفه. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه این روایت ها توضیحاتی میدند تقریبا بله 3 نیم صفحه‌ای توضیح این روایت، 1 صفحه و 1.5، بعدم 4 صفحه ثم اعلم ان حاصل هذا الاستدلال، ایشون 4 صفحه راجع به این مطلب و این به اصطلاح روایت و روایتی که به این مضمون است مطالبی دارد. اگه خواسته باشیم وارد این بحث بشیم دیگه از اصل میمانیم، بزنم مقداری که ظاهر روایت هست من بیان کنم و ردشم. بعد امام بله به امام عرض کرد که بله امام فرمود انما یفعل ذلک من فی قلبه علمان یخالف احدهما صاحبه، این کار من نیست، ای فی مقافی، کسی که در مقام تقیه نیست، اشاره به میفهمد که اشاره به بطلان اهل اجتهاد است، اینا میگن که ظن المجتهد یفضی الی علم، من گمان میکنم در این مسئله ولی گمان من خود به خود به علم منتهی بشود، و ظنیت الطریق لا ینافق علمیت الحکم فیضمرون جمیع فی جمیع احکام الاجتهادیه انه اذا تعلق ظنهم بخلاف ما حکمون به رجعوا عن ذلك الحكم وخلافوا وحكموا بخلافه وادعوا العلم في كلتا الصورتين، اولش ظنه بعدش ظنه، اینا میگن چیه؟ این ظن منتهی به علم میشه. به امام عرض میکنه که من اینجوری نمیخوام، امام میفهمد که این حرفا مال ما نیست، مال کسانیست که دو تا علم به اصطلاح بله من فی قلبی علمان، که واقع علم نیست، حرفش جهله. بله و ان الله عز وجل ابا ان يكون له علم فيه اختلاف، ما علم و جانب خداست و خداوند عز وجل ابا کرده است از اینکه علمی که درش اختلاف باشد نزد ایشون باشد. ایشون گفت سوال من همین و برای من توضیح دادی، حالا من بگو اون علمی که درش اختلاف نیست چه علمیه، اون کی میدونه اون علمی که درش اختلاف نیست؟ امام فرمود اما جمله العلم فعند الله جل ذکره، علم پیش خداست و اونی که ما داریم، اونی که اوصیا دارن، علمیست که بشر به آن نیاز داره، و اما ما لا بد للعباد منه فعند الاوصیا، اوصیا اون علم را دارن. گفت که بله. بعد امام صاحب فرمودن که این رسولتش بسته بود دیگه، باز کرد فتح الرجل و عجل حجیرته و استوى جالسا، قرار یه مظهار خوشحالی کرد، گفت هذهی ارت، من همین میخواستم و لها اتیت، زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه عند الأوصياء. شما میگید علمی که داشت اختلاف نیست نزد اوصیاءه، از کجا این علم اینها میارن؟ قال کما کان رسول الله یعلم، پیامبر از کجا میگود؟ الا انهم لا یرون ما کان رسول الله یرون، جبرئیل نازل میشد و میدیدم پیامبر اکرم جبرئیل رو، ولی ما از طریق جبرئیل نیست، طریق دیگر است، چون او نبی بود و ائمه اوصیا محدث هستند. و انه کان یفد الى الله فیسمع الوحی و هم لا یسمعون، خلاص رفت الى الله میشد بس ندای وحی رو میشنید، اما بعد معصومین نمیشنید ندای وحی، یعنی وحی برش نازل نمیشه. گفت صدقت. حالا میخوام یه مسئله سخت از سوال کنم، اخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر، این علم واقعی چرا ظاهر نمیشه پیش اوصیا همونطوری که پیش انبیاء بود، پیش نبی کریم بود؟ اینجا پدرم لبخندی زدن، امام باقر. حالا چرا اینجا لبخند زدن؟ یه بیانی مرحوم مجلسی دارن، این لبخند لعله ضحكه لهذا النوع من السؤال الذي ظاهره الامتحان، ظاهرش اینست که ایشون داره امتحان به اصطلاح امتحان میکنه، تجاهدن مع علمه به انه عارف، میدونم این سوالات سوال ابتدایی نیست، این سوالاتی که میکنه خودش میدونه جوابشو، اما اظهار تجاهد میکنه. او لعده المسئله صعبه، حالا چرا امام خندید؟ چون ایشون سوال را گفت یک سوال سختی میخوام بپرسم، ولی سوال خیلی سخت نبوده. حاصل جواب ان ظهور هذا العلم مع رسول الله، چون میخوام بفهمم که همچین علمی همیشه پیامبر اکرم اظهارش کنه، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که این علم های واقعی رو همیشه پیامبر اکرم اظهار کنه. فانه کان فی سنین من اول بعثته مکتتما الا عن اهلی، لازم نبود اظهار کنه علم رو، چندین سال کتم میکرده فقط از خانوادهشون، از امیرالمومنین، لخوف عدم قبول الخلق من مطرح کنم و نتازیم. الان آیه اینجا میفهمد که پدرم لبخندی زد و قال ابا الله ان یطلع على علمه الا ممتحنا بالایمان، به هر کس اون علم را یاد نمیده، اظهار نمیکنه. کما قضا على رسول الله، بر پیامبر اکرم امر کرد، حتم کرد، ان یصبر على اذى قومه ولا یجاهدهم الا بامره، 13 سال در مکه بودن جهادی نکردن، ترک کردن جهاد هر را. فکم من اکتتام قد اکتتم به حتی قیل له، چقدر مطالبی را میدانست پیامبر اکرم و مخفی کرد تا که تا خداوند عز و جل به او دستور داد فاصبح بما تؤمر و اعرض عن المشرکین و ایم الله لو صدع قبل ذالک لکان آمنا، قبل از 3 سال هم اگر اعلام میکرد در امان بود، خدا او را حفظ میکرد. اما چرا اظهار نکرد؟ انما نظر فی الطاعه، یا میخواد اطاعت خدا را بکنه که اظهار نکنه، یا ببینه که مردم ممکن است نپذی اطاعت نکنه، و خاف الخلاف فلذالک کف، یعنی برای که اون علم رو ابراز نکرد به این خاطر بود. فوددت این عینک تکون مع مهدی هذه الامه، ای کاش تو هم با امام عصر بودی و الملائکه، یعنی میدیدی با این علم، میدیدی مهدی آل محمد را و میدیدی ملائکه را به سیوف آل داوود، ملائکه میان و اون شمشیرهای آل داوود رو دست میگیرم، بین السماء والارض، بین آسمان و زمین ملائکه هستن، اینا چیکار میکنن؟ تعذب ارواح الكفر من الاموات، این رجعت، و تلحق بهم ارواح اشباه من الاحیاء، احیاء را بسیار نابود میکن. بعد شمشیر بیرون آورد، قال ها ان هذا منها، اون شخص شمشیر داور کفر، این جز همون شمشیرهای آل داوود. پدرم فرمود ای والذی اصطفى محمدا علی البشر، قسم به اون خدایی که پیامبر را اصطفا و انتخاب کرد بر کل بشریت، این شمشیر جز همون شمشیر هاست. یعنی چی؟ یعنی تو هم جز اونها هستی. فرد در رجل اعتجاره، دوباره ساد خودش پوشانی و گفت و عرض کرد انا الیاس، من الیاس هستم. ولی بهت عرض کنم ما سألتک عن امرک و بی منه جهاله، این سوالاتی که من پرسیدم این نیست که من اطلاع نداشته باشم، غیر انی احببت ان یکون هاد الحدیث قوه اصحابک. یعنی چی؟ اینا رو بشنوم و اطمینانشون قوت قلبشون بیشتر بشه. بله و سأخبرک بآیه انت تعرفها ان خاصمو بها، حدیث مفصل در اینجا مرحوم مجلسی بیانی دارد به درد بحث ما میخورد. تعذب ارواح الكفره، میفهمد اشاره به این است، اشاره به رجعت است که این اموات را برمیگرداند. ثم اخرج یعنی الیاس سیفا، قال ها، این حرف تنبیه یا به معنای خود این شمشیر رو بگیر، صحبت شمشیرها کرده، این در شمشیر است. این هذا منها، یعنی این شمشیر جزء همون شمشیرهایی است که از نیام کشانیده می شود فی زمانه، صحبت هست مهدی شد دیگه، در زمان هست مهدی. چرا؟ چه ربطی به حضرت الیاس دارد؟ لأن الیاس من اعوانه، در بحث اصحاب امام عصر بودید، خیلی از دوستان جان هستم تو اون جریان بحث بودم، بران هم اینشاره دیگه آماده چاپ هست. بحث اصحاب امام زمان در عصر ظهور، همون دو بخشی بهش هنوز مونده، جزء یاران امام عصر انبیا هست، بعضی انبیا به اسم برده شدن، حضرت عیسی، حضرت یونس، حضرت دانیال، اینا به اسم برده شدن. تا اینجا طبق بیان مرحوم مجلسی باز یکی ما اضافه کنیم، حضرت الیاس که به اسم، اما به طور جمعی تو روایات داریم که ما من نبیه، هیچ پیامبری نیست که خداوند عز و جل او را مبعوث کرده باشد مگر اینکه در دوران حضرت مهدی میاد و کمک حضرت مهدی است. بله، در اینجا الیاس من اعوان امام. خب ولعل رد الاعتجار، چرا دوباره خودش پوشوند؟ لأنه مأمور بأن لا يراه أحد بعد المعرفة الظاهرة، بعد از اینکه شناختن ایشون حضرت الیاس، نباید چی میگن آفتابی بشه و کسی او را بشناسد. این خیلی این قضیه حضرت الیاس طبق این نقل خیلی شباهت به جریان حضرت مهدی علیه السلام دارد. پس صحبت غیبات انبیا بود، حضرت الیاس جز انبیایی است که غایب شد و غیبتش هم طبق این نقل ادامه داد، نمردن، هستند و جز یاران امام عصر هستند. خب اما در ارتباط با سند این روایت، هرچند ما بنامون ورود، یعنی این بحث به نامون نبود که این پیدا کنیم برامون که وارد بحث سندی بشیم، اما چون هم ابتدای بحث مرحوم مجلسی هم شهرت را نقل کردند در جلد سه مرآت صفحه 61 بر باب فی شأن انا انزلنا فی لیلة القدر. در اینجا ایشون بحثی داشتن که این علی المشهور روایت ضعیفه، ولی به نظر من ایشون فرمودن و شواهد علی صحتی عندی کثیره. مشکلش مشکل کی بود؟ آقای حسن ابن عباس مشهور که روایت رو تضعیف کرد به خاطر همین شخصه و ایشون همین شخص رو تقویت میکنند. ما ببینیم محبت به حسن ابن عباس همینجاست؟ بله. حسن ابن عباس ابن حریش الرازی، البته یکی از امتیازات مرحوم ماقانی ضبط، حالا درست باشد درست نباشد بحث دیگه، چون ضبط میفهمد بخوانید حریش خوریش نخوانید. خب از شیخ طوسی نقل میکنم که فرمودشون از اصحاب امام جواد، خب روایت از امام جواد نقل شد. در فهرست فرمودن لهو کتاب، یک کتابی دارد که ثواب قرائت انا انزلنا را بیان میکنه و من هم طریق به این کتاب دارم. شیخ طوسی میفرماید مشکل حرف نجاشی. نجاشی فرمودن که ایشون از امام جواد نقل میکنه، ضعیف جدا. این مشکل ما اگه خواسته باشیم این روایت رو جزء روایات غیبات انبیا بیاریم، این مشکل ما داریم. لهو کتاب، ایشون کتابی دارد راجع به انا انزلنا و هو کتاب ردی الحدیث. یعنی چی ردی؟ خیلی خیلی سطح پایین، مضطرب الالفاظ. یادتون هست مگه چه فرمودم؟ یکی از جهات رد این کتاب این است که الفاظش مشکل سخت، چون تعبیر کردن عالیت مضامین و غامقه، عالیه و غامقه. مرحوم نجاشی چه فرمودن؟ فرمودن مضطرب الالفاظ. خب اخبرنا اجازتن، آقای محمد ابن علی قزوینی اجازه نقل ما داده، نه اینکه از شنیده باشن، به نحو اجازه همه گرفت. خب این فرمایش آقای نجاشی است که واقعا باید در برابر فرمایش تأملی باید بکنه. ابن الغزالی هم باز همونه فرموده، ضعیف جدا لهو کتاب مصنف فاسد الالفاظ. دیگه انان چه میگن دیگه، شروع کرده به حمله، الفاظش فاسده. تشهد مخائله على انه موضوع، کسی کتاب رو نگاه کنه و ادبیات رو ببینه یقین پیدا میکنه که کتاب جعلیه. و هذا الرجل لا يلتفت اليه، دیگه آیه ابن الغزالی میزنه سیم آخر، حالا که اصلا اعتنایی به ایشون نیست. ولا یکتب من حدیثه، ارزشی ندارد حدیثش، نباید از کتابش چیزی نقل کنه. ابن داوودم ایشون همون حرف نجاشی را نقل کرده که ضعیف جدا. در اینجا مرحوم مجلسی اول راوند عز و جل هم پدر را و هم فرزند را با انبیا و رسول الله و ائمه طاهر محشورشون کنند. مرحوم مجلسی اول برخلاف فرمایشات قبلی ها و سلف ذهب، بله ایشون ظاهر المولا المیل الى اصلاح حال الرجل. نه این آدمه خوبیه، آدم با صلاحیه، برخلاف حرف فهم. قال روال کتاب الکلینی، کلینی این کتاب رو نقل کرده است. و اکثرو من الدقیق لکنه مشتمل علی علوم کثیره، کتاب روایات پرمضامینی دارد اما علوم زیادی هم دارد که فهم مردم بونه نمیرسد. چون فهم مردم بونه نمیرسد گفتن چیه؟ مضطرب الالفاظ. من یه توضیح اینجا بدم نسبت به صاحب مشارق و انوار الیقین، حتما دیدید مطالب رو نسبت به ایشون خیلی رد میکنه، مخصوصا مرحومه سید محسن. نه علامه مجلسی میفهم به متفرداتش عمل نمیکنه، به متفرداتش، یعنی روایتی که فقط خودش نقل کنه. اما امثال مرحوم سید محسن که اشتباه نکنم ایشون رو غالی میدونن، جزء غلات میدونن، ولی مرحوم علامه امینی شش تا شبهه رو میاره و رد میکنه. بعد میفهمد که ایشون اصطلاحی به حساب جمل حرف میزنه. چی میگن؟ ابجد عبارت چیه؟ بله؟ اینجوری حرف میزنه به حساب دزا. هر کس نمیفهمه که ایشون چی میفهمه. اینت فرمودید؟ شش تا دلیل، شش تا شبهه رو میاره و رد میکنه که بالاخره ایشون اصطلاحی حرف میزنه، به حساب جمال حرف میزنه، ابجدی به اصطلاح صحبت میکنه که فقط کسانی که وارد باشن اونها میتونن که تشخیص بدن. نه، غالی نیست، از موالیه، لا من القرآن، من الموالین. حالا اینجا هم آقای مجلسی اول میفهمد که چون نمیرسد عقول بعضی ها، فهم بعضی ها به این کلمات کتاب، اینا گفتن مضطرب الالفاظ، الفاظ به هم ریخته است. والذی یظهر بعد التتبع والتأمل، حرف مجلسی اول، بعد التأمل در این کتاب ایشون، تتبع در کتاب ایشون، ما اینجوری استفاده میکنم که اکثر این روایات از امام جواده، از امام هادیه، از امام عسکری است. لا تخلو من اضطرابه، بله اینها از اضطراب در لفظ خالی نیستن، اما چرا؟ تقیتن، یا برای خودشون یا اتقاءن برای دیگران، لأن اکثرها مکاتبه. خوب دقت کنید، میگن مکاتبات معمولا به اسم تقیید از این بابته، ترس بر خودش دارن اگر نام دست اونها بیفته لو بره این آقا رو میگن شیعه است. خب نگاه کن در جریانات در امام حسن عسکری و وکلاش، بعضی ها رو اونقدر زدن تا مرد، از تو سرشون زدن، بعضی یعنی کاری نبود که نکن. این نامه ها اگر میرسید دست دشمن و اینا رو میدید و میدید طرف کیه کنار برای او فرستاده شده است، خب برش مشکل درست میکرد. لذا مطالبی که در مکاتبات میگن یه سیدش با واقع مطابقت ندارد، طبق ادبیات و طبق اعتقادات و طبق فکر حاکم اون روزه. ایشون میفهمد که اکثر اینها مکاتبه است، یمکن ان تقع فی عید المخالفین، این نامه دست مخالفین بیفته. ولما کان ائمتنا افصح فصحاء العرب، شکی نیست که ائمه ما فصیح بودن، این عبارات مال ائمه نمیتونه باشه. عند المخالف و المعالف، همه همینی میگن که ائمه افصح الناس بودن. فلو اطلعوا على مثل اخبارهم کانوا یکزمون بانها لیست منهم، یعنی چی؟ یعنی امام مراعات حال طرف را میکرد، اگر الفاظ خیلی ردیف نیست به هم ریخته است، عمدن امام این کار کرده. نگید کتاب مال امام نیست، کتاب مال امامه، نامه مال امامه، ولی عمدن این کار رو کردن که اگر دست دشمن بیفته یقین کند که از امام بله نیست، تا جان واسطه حفظ بشه. پس رکاکت عبارت برای چیه؟ برای حفظ جان دیگر هست. نه بگید که چون الفاظ رکیکه پس جعلیه و از امام نیست. ولهادا لا یسمون غالبا و یعبر عنهم، یعنی ائمه غالبا اسمشون رو نمی بردن، فقیه می گفتن، الفقیه می گفتن، صاحب الدار می گفتن، الرجل می گفتن، اما این کنایه. ولذا لا یسمون غالبا، یعنی اسم ائمه رو نمی بردن، و یعبر عنهم علیهم السلام الرجل، رجل یعنی امام فضل العسکری یا امام هادی، یا تعبیه فقیه می کردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این کتاب به نظر مرحوم مجلسی اول مقبوله و ایرادی ندارد. مطلبی هم از مرحوم وحید نقل میکنیم، مطلبی هم از حائری نقل میکنیم ابو علی، بعدم نظر ایشون را نقل میکنیم که خواهید دید ایشون نمیپذیرن حق را و همون حرف مرحوم نجاشی را در واقع تأکید میکنند که ما در برابر حرف نجاشی حرف دیگه ای نداریم، لذا تضعیفش میکنند. حالا مرحوم ماماقانی تضعیف میکنه، ولی مرحوم مجلسی اول ثانی تضعیف نمیکنند. تا برسیم به تتمه بحث، والحمدلله رب العالمین.